اطلاعات کسب میکنیم، یه مشکلاتی رو داره، یه وقت هستش که روی اصل یک چیزی اختلاف داریم که آیا این فرهنگ هست یا نیست. ببینید، من خیلی رک و پوسکنده به شما بگم، اگر الان به شما بگن بزرگترین مفاخر پزشکی کشور ما کیه، چرا بلافاصله به ذهنتون بیاد ابو علی سینا؟ چرا ابو علی سینا به ذهن شما میاد؟ میگید که خب یه پزشک، مثلا بابا مفاخر تو دنیا مفاخرشون امروزیه.
بله.
چرا ما باید مفاخرمون وقتی به یه قله‌ای میخوایم اشاره کنیم بریم به یه قله مثلا 500 سال پیشمون اشاره کنیم؟ اون خوبه، خیلی عالیه، ولی امروز نداریم به اون چیزی قله‌ای که امروز بهش اشاره کنیم؟ قطعا داریم، منتها ما اون رو جزء مفاخرمون نمیشماریم. مشکلمون اینجاست. ببینید، وقتی که ما قومیت‌ها رو در نظر میگیریم، فرهنگ قومیت‌ها رو وقتی نگاه میکنیم، کوچکترین و ضعیفترین چیزها رو به عنوان فرهنگ اونا معرفی میکنیم. حالا من برای اینکه تو داخل کشور اختلاف پیش نیاد، به خارج از کشور اشاره بکنم، چرا به یه هندی نگاه میکنیم فکر میکنیم باید فیل نشون بدیم؟ مگه هند فیله؟ آخه اون بنده خدا باید خودشو پاره پاره کنه بابا، من فقط فیلم، واقعا فیله یه هندی؟ خب چرا پیشرفته من نمیبینی؟ چرا هواپیمایی که من ساختم نمیبینی؟ چرا در عرصه مثلا نرم افزار ما مثلا هندی ها تو دنیا حرف اول داریم؟ چرا ما رو نمیبینی؟ چرا هنوز گیریم تو
تقلیل گرایی که در فرهنگ صورت میگیره؟ در واقع
در حقیقت ما سالها چیزایی رو به عنوان فرهنگ قومیت ها بهشون اشاره کردیم که اینها فرهنگ واقعی اونا نیست. واقعا حالا من نمیخوام، چون آدم وقتی وارد این مساق ها بشه اختلافات خیلی خودشو میزنه بیرون، که آقا من میخوام بگم که مثلا من اگه به شما گفتم مفاخر فرهنگی ما، شما باید بگید که ما الان مثلا پروفسور سمیگیر هم داریم، فلان پزشک سرآمد دنیا هم الان که متعلق به کشور ماست ما اونم داریم. اونجوری باید ببینیم، به اون رشد ببینیم.
یک بحثی هستش همین در میان در واقع پژوهش فرهنگ و سیاست گذاری فرهنگی، یک موقع میتونیم بگیم ایستایی زمانی داریم، یه موقع هم زمان پریشی داریم. یعنی ما باید مشخص کنیم که در چه دوره زمانی هستیم. در واقع اطلس نگاری هم یک دو عنصر مطرح میشه، یکی زمانه، یکی احسن. مکانه. در واقع این نکات ما باید به درستی فهم
بکنیم. و منتها ببینید، من وقتی که به قومیت ها میخوام فرهنگ قومیت ها رو تو همین رسانه خودمون میخوایم بهش اشاره بکنیم، یه دونه شیپور نرم مال 150-300 سال پیش رو داره اون طرف میزنه، میگه این آهنگ بابا امروزه این قوم دیگه اینجوری نیست. ما از قوم بلوچ رو گرفته تا لور و تا کرد و تا اینا قومیت هایی که در کشور ما هستن، ولی اینا بروز شدن، ما بعد اونها رو بروز شده ببینیم.
روزامدسازی هست داره.
بله،
روزامدسازی که در حوزه فرهنگ.
بله هست. و اون قله های فرهنگی اونها رو ببینیم. ببینید، من نمیگم دیدن گذشته ما بده ها، اونم زیبایی های خاص خودشو داره، ولی اگر شما روزی روزگاری رو فیلمشو پخش کردی، سریالشو پخش کردی، همه مردم یه قومیتی رو مال 150 سال پیششون رو دیدن، امروز اون قومیت کجاست؟ فرهیختگیشون امروز در کجاست؟ چرا اونو نمیبینیم؟ چرا اونا رو دیگه تو دنیا الان ممکنه به خیلی چیز داده؟ خب این برگشت به عقب، وقت این باعث میشه که ما چون اونها رو تو مقوله فرهنگ، این که عرض کردم، ما باید فرهیختگی رو ببینیم. ما تو مقوله فرهنگ چون فرهیختگی رو روش اختلاف خیلی زیادی داریم،
بله.
تو اون اطلسه پژوهش‌های ما هر چقدر هم تلاش میکنیم جواب نمیده. مثلا آخرین حدش اینه که میگن آقا خب این قومیت‌ها مثلا ازدواج تو اینها چجوریه؟ آیا سواری مثلا اثری اولاقی میشن برمیدارن اینا رو میدارن؟ این فرهنگ ایناست. شما میگی خدای من تو این دنیای عظیم پیشرفته امروزی چطور این شد فرهنگ؟ و خیلی چیزای ما الان همین جوریه، در حالی که فرهنگ ما خیلی گسترده است. آقا تو کشور ما سیل میاد، مردم از جان خودشون میگذرن، به داد هم دیگه میرسن، خیلی چیزای قشنگ درست میکنن، ما اونا رو به عنوان فرهنگ نتونستیم به جامعه اون حتی نشون بدیم. یعنی ما زیبایی های فرهنگیمون نهفته است، حتی اصلا اینا رو در نیاوردیم بگیم که آقا اینه. یعنی ما چون سر اینها اختلاف داریم، اینا بیرون نزده. و متاسفانه در بخش‌هایی مثلا چیزای باستانی اومده جای کل فرهنگ ما رو گرفته. باستانی خوبه، گذشته خوبه، ولی رو به آینده باید باشه. من موزه ای رو میگم موزه است که اگر توش وسایل زندگی گذشتگان رو داره، تا وسایل آخرین وسیله‌ای که امروز اون کشور داره تولید میکنم اونجا بذاره اونجا، بعد بگه که آقا این گذشته منه، اینم الان منه، یه نشونم به آینده من نشون بده.
من تشکر
در این صورت موزه میشه جزء فرهنگ.
بله.
ولی اگر موزه من یه مش کوزه بود، کوزه شکسته هایی بود که بعد آقای مهران مدیریم بیاد توی برنامه مثلا برره بیاد اونو به تمسخر بگیره و بگه که اگه فرهنگ اینه با یه مش چیزه، این میشه به اصطلاح. ولی اگر من امروز بگم درسته گذشته من در اون صنعت بود، در روز در جایگاه خودش این صنعت در کشور من جزو پیشرفته ترین کشورها بود، امروز هم من میخوام تو این صنعت در کجا باشم و جایگاه خودم رو پیدا بکنم، اون موقع است که من میتونم به یه بخش فرهنگی خودم.
بسیار عالی، من سپاسگزار هستم از جناب عالی، واقعا به نکات قابل در با توجه و ارزش آفرینی اشاره کردین. اینها نکات مهمی هستش که امروز خصوصا یونسکو هم مطرح میکنه، بحث غنی سازی خلاقیت فرهنگی. وقتی از فرهنگ صحبت میکنیم، فرهنگ خودش باروره، زایش داره و در واقع ما نوآوری که ازش صحبت میکنیم، نوآوری اجتماعی، خلاقیت فرهنگی، این تحول با فرهنگ عجینه. حالا اگه ما بخوایم این رو متوقف بکنیم در یه سری عناصر محدود زمانی، حالا گذشته، نمیشه بهش اکتفا کرد.
یعنی ما به شعر حافظ و مولانا و به اصطلاح فردوسی و این بزرگانمون فقط بسنده کنیم و شاعران فعلیمون رو نبینیم، به اون ارزش ندیم، جایگاه ندیم.
بله.
و این نتیجهش این میشه که البته ما همش رو به گذشته باشیم.
بله.
و حال آیندهمون. بله. رو
در واقع آقای جناب آقای رحمانی، وقتی که صحبت از اطلس میشه، ما صحبت از یک جامعه نگری داریم. جامعه نگری یعنی این که هم به گذشته توجه بکنیم، هم نگاه به آینده داشته باشیم. اگر این میخواد تحول فرهنگی صورت بگیره، میراث فرهنگی ارزشمنده، اما حرکت رو به جلو و در واقع تمهیدات ما برای آینده هم مهمه. من سوالم رو از جناب آقای بیرجندی اینطوری مطرح میکنم. جناب آقای بیرجندی، همونطور که آقای رحمانی هم اشاره کردن، یکی از مشکلات جدی ما این هستش که ما تعریف دقیق و مشخصی از مسائل نداریم، خصوصا مسائل در واقع یا مؤلفه ها یا در واقع جنبه های کلیدی که متحول میشن. بحث احیای فرهنگی نکته مهمیه، بحث توسعه فرهنگی هم مهمه. ما وقتی که صحبت میکنیم از فرهنگ، چطور میتونیم این تعریف های دقیق و مشخص و متناسب با ظرفیت های ملی خودمون و خصوصا ویژگی های محلی و قومیتی رو مد نظر قرار بدیم که سیاست ما هم سیاست سازندهی باشه؟ خب گام اول شناخت صحیح هستش. شناخت صحیح چطوری قابل تحقق هستش؟ چه تمهیداتی میشه براش در نظر گرفت؟ شما به عنوان یک فعال فرهنگی و پژوهش کردن این عرصه چطوری این موضوع تحلیل میکنید و چه راهکاری براش دارید؟
اجازه هست من نسبت به بحث مهمان عزیزمون هم یه صحبت کوچیکی داشته باشم؟ خواهش میکنم. فرمایششون کاملا صحیح. الان ما با افرادی دروس خلاقیت رو میایم کار میکنیم. اولین بحث خلاقیت اینه که ما اول از داشته هامون استفاده کنیم. داشته های ما هم اگر قرار باشه که بخوایم از لحاظ فرهنگی بخوایم بهش حساب بکنیم، داشته های ما میشه گذشته ما. خب این گذشته ها رو ما داریم، نباید فراموش بکنیم، چون اینها نشان دهنده فرهنگ ما هستن، اینها نشان دهنده چجوری بگم راحت ترش رو بخوام
پشتوانه هستن،
پشتوانه و اینکه ما بودیم. خیلی زمانی که ما مثلا همون کوزه شکسته رو تولید کردیم، شاید خیلی از کشورهای دیگه نمیتونستن این رو تولید کنن. ما اون رو داریم، میایم میگیم این عقبه ماست، این حال حاضر ماست. این نشون دهنده اینه که مغز ما رو به رشده، مغز ما رو به پیشرفته، مغز ما رو به خلاقیته. من در گذشته مثلا اجداد من این رو درست کردن، الان حال حاضر من این فناوری رو داره، الان حاضر من میتونه این پیشرفت و این حرف رو برای جامعه، این حرف رو برای دنیا داره. گذشته من حرف برای دنیا داشته، الان منم داره. اگر من نیام گذشته خودم رو بگم، میشیم مثل شرکت هایی که تازه به کار اومدن روی کار. نه، من گذشتم خیلی برای من مهمه. این که مثل رزومه ی آدم میمونه، یه کسی که رزومه خیلی قوی داشته باشه قطعا خیلی جایگاه بله. داره در هر جایی که میخواد حتی کار بکنه بله. هر جایی که میخواد صحبت بکنه میان از این رزومه‌ش هم میپرسن.
قطعا در نهادها و در واقع سازمانهای فناور امروزی که حالا میگیم خلاقیت یه روز زمانی اون کوزه بوده بله. اما فناوری‌های الکترونیک امروزه بله. در واقع در نمای مدرن فرهنگ هستن
بله.
همون سازمان هم میاد انباشت دانش خودش رو مد نظر قرار میده. حالا اگر این دانش رو داشته باشه چه بهتر، منتها اگر نداشته باشه اونو آریت دیگه میره از طریق انتقال فناوری انتقال دانش اونو کسب میکنه. خب حالا ما اینها رو داریم، آیا نه. از اینها تونستیم به درستی بهره برداری کنیم در شرایط حاضر؟
بفهمم از دوستمون بخوام که ضرب المثلی که ضرب المثل بخشی از فرهنگ ماست
قطعا
درسته.
قطعا
ما ضرب المثل های گذشته رو داریم که خیلیش الان دیگه مردم مفهومشو نمیدونن، مفهوم استفاده میکنن نمیدونن کجا اومده.
بله
ضرب المثلی که امروزه ایجاد میکنیم کدومه؟ یعنی ضرب المثلی که امروزه بر اساس ماشین توش باشه، نمیدونم موبایل توش باشه،
نداریم.
اینترنت توش باشه. ما یه ملتی هستیم که خلاق بودیم.
بله.
یعنی اگر حافظ در زمان ما بود تو اون شعر عاشقانش بدون از اینا هم می آورد، از قطار می آورد، از خب زمان حافظ که اینا نبود.
الان چی هست جاش؟
الان ما چی آوردیم جاش؟ من میخوام بگم که اگر هم شعرهای ما آوردن زحمتشو کشیدن، ما نتونستیم اون رو به عنوان یک ظرفیت فرهنگی تو ادبیاتمون تو کتاب بچه‌مون
بله
بخیر یه جوری چیز ضرب المثل میشه دیگه.
بله بله
بیاریم بابا اون زحمتی که امروز کشیده میشه، اون اندیشمندی که امروز شعر میگه، اون اندیشمندی که امروز کلام نقض میگه، اون اندیشمند خیلی داریم ما. جلال آل احمد که مال 1000 سال پیش که نیست، این جزء ادبیات ماست. تا به اون کسی که امروز دست به قلم داره و زیبا داره کار میکنه همه. ببین ما اگر به فرهنگمون درست برسیم، من نگفتم گذشته رو فراموش کنیم، ما من عرضم این هستش که بر اساس اون گذشته
خودپسنده نباشیم،
قطعا باید رو به آینده حرکت بکنیم. اون وقت تو اطلس فرهنگمون باید اینا رو ببینیم تا بتونیم اون رو به رشد بودن رو
دقیقاً
توش بیاریم. من حرفم این بود که نخواستم به گذشته بگم که ما گذشته مفاخر گذشتهمون بزنیم کنار، ولی من میگم چرا از کلمه مفاخر فقط گذشته به ذهن اون میاد.
آقای بیرجندی اشاره میکنن که ما همچنان خلاقیت رو داریم. حالا مصادیقش چه چیزایی هستش که ما الان خلاقیت ما نه تنها محدود نشده که بارورم شده و ما از لحاظ فناوری هم تونستیم پیشرفت کنیم، چون ما باید بگیم فرهنگ در نهایت به محصولات جدید هم برسه.
اینجا من یک انتقاد دارم، نه از برنامه، از اینکه ما خلاقیت داریم ولی خلاقیتمون رو به راه درست آنچنان نمیبریم. نمیخوام جمله‌ام رو تعمیم بدم به همه ارگان‌ها یا سازمان‌ها یا هر چیزی، اصلاً جمله‌ام تعمیم نداره. اینکه وقتی ما خلاقیت داریم که مهندسی معکوس انجام میدیم نسبت به یک حالا
به عنوان یک استعداد در نظر میگیریم، خلاقیت
این خلاقیت رو داریم، چرا من انرژیمو بذارم برای مهندسی معکوس؟ چرا مهندسی رو از صفر تا صد خودم نرم تعلیمش رو ببینم جایی که اون به قول گفتنی آفریده شده، خلق شده، اون اثر هرچی که هست، اون فناوری هرچی که میتونه باشه، چرا نرم یاد بگیرم؟ من باید بیام مهندسی معکوسش رو انجام، میشه کپی کاری دیگه.
درسته.
همه اینها یعنی الان مثلا در فرهنگ الان ماست.
درسته.
آیا درسته؟
خب در واقع شما دارید اشاره میکنید که ما سیاست فرهنگی ما که باید راهبرد فرهنگی رو تجویز بکنه، درست راهبرد رو تجویز نمیکنه.
توی همه موارد نه، عرض میکنم تعمیم نمیدم، ولی داریم ما از این نقص ها داریم که داریم این اتفاقات زمین های بزرگ داریم ازش استفاده میکنیم. اگر بیایم از پایه همه اینها رو درست انجام بدیم، قطعا ما ایرانی ها ذهن فوق العاده خلاقی داریم. کدوم ایرانی رو دیدی تو سازمان های بزرگ دنیا نباشه؟ همه جا خب هستن. این یعنی ذهن ما خلاقه.
ببینید ما خب هر کشوری علاقمند هستش که دستاوردهای خودش رو مطرح بکنه، ولی عرصه نوآوری و در واقع توسعه رقابت هم مطرح میشه باش دیگه. بله. هر کسی که دست برتر رو داره و سرعت عمل داره میتونه اون برگ برنده رو در اختیار داشته باشه. خب الان ما باید ببینیم خروجی ما چه چیزی است که ما حتی در عرصه‌های مختلف تکنولوژی یا فناوری، در عرصه خودرو، در عرصه‌های دیگر ما نظامی رو مطرح میکنیم به عنوان یک استثناء که توسعه پیدا کردیم. حالا ما میگیم این اطلس فرهنگی باید ویژگی‌های برجسته‌ای داشته باشه، ما رو همراستا بکنه با این قضیه. اما موضوعی که مطرح هستش، ما نباید اطلس رو بهش اکتفا بکنیم، بلکه اطلس ابزاری است برای سیاست گذاری و ما بتونیم متناسب با اون راهبردهای صحیح هم اتخاذ بکنیم. حالا ما یک تنفسی میگیریم، ان شاء الله در ادامه این موضوع رو با مهمانان ارجمند دنبال خواهیم کرد.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه گفتگوی فرهنگی رو میشنوید. همطور که در جریان هستید، موضوع اطلس فرهنگی یکی از قابلیت‌ها و ابزارهایی است در خدمت سیاست‌گذاری فرهنگی. امروز به این موضوع می‌پردازیم و تلاش داریم که در واقع موضوع رو به این سمت سوق بدیم که چه کاری میتونیم بکنیم که ما متوقف در آنچه برداشت‌های سلیقه‌ای و فردی و گروهی هست نشیم، و بلکه بر اساس داده و اطلاعات به هنگام متناسب با پژوهش‌های میدانی بتونیم اطلاعات رو جمع‌آوری بکنیم و از اونها برای تصمیم گیری استفاده بکنیم. خب ما اشارات مختلفی داشتیم، بحث این هستش که واقعا اطلس خوبه، هرچند ما الان اطلس نداریم، ما چند تا استان رو داریم که اقدام کردن و در واقع بودجه برش اختصاص دادن، اطلسی هم نوشتن، اطلسی که نوشته شده. خب اطلس فقط یه سری توصیفات نیست، وقتی صحبت از اطلس میکنیم این اطلاعات باید پردازش بشه، قابلیت نمودار و جدول و تصویر و امثال همو داشته باشه. اما یکی از مشکلات همون بحث تعریف هم هست. ما وقتی میگیم نقشه فرهنگی، حالا این نقشه فرهنگی فقط میاد چند تا کلمه رو انشاء بکنه، یا وقتی صحبت از اطلس میکنیم میاد دقیقاً به ما مختصات فرهنگی کشور رو متناسب با اون ویژگی‌ها و قابلیت و اون دارایی که آقای بیرجندی اشاره میکنن مطرح میکنه، میگه این استان این قابلیت‌ها رو داره، برای فلان موضوع میتونید روی این استان حساب بکنید، اون استان نرید به اون موضوع بپردازید. خب اینها نیازمند یک اهتمام ملی هست. خب این اهتمام ملی هم باید از طریق یک نهادی مدیریت بشه، و وقتی صحبت از اطلس میکنیم میگیم اطلس جامعه نگر هست و کلگر هست. حالا اگر اصفهان و استان البرز رفتن اطلسی را آماده کردن، اون اطلس باید بیاد در سطح ملی مطرح بشه و اون استان فقط محدود در اون مرحله نشه. آقای رحمانی چه کار میشه کرد؟
عرض کنم خدمتون که من یه توضیح کوچولوی فکر میکنم بازم لازم بفرمایید بکنم. ببینید وقتی که مردم بیشترین شغلشون کشاورزیه، فرهنگشون در اون محدوده کشاورزی دیده میشه. قدر. در یک زندگی کشاورزی، مثلا شما میگید که جشن مهرگان دارن، میگم جشن مهرگان برای کشاورزا تعریف شده است.
بله.
ولی الان جامعه ما 70% بالای 70% شهرنشینن. اصلا دیگه اون فرهنگ کشاورزی دیگه نداریم اصلا لزومی هم نداره در اون فرهنگ حرکت بکنیم. خب الان شهرستان‌های ما شما به هر جایی از اطلسشون دست بزنید برای شما زندگی کشاورزی رو میارن وسط، در که دیگه تو اون شهرستان‌های ما، حتی تو اون شهرستان‌های ما دیگه کشاورزی، اون زندگی کشاورزی دیگه نیست.
بله.
اگر هم کشاورزی هست، کشاورزی جدید و مدرنه.
بله.
خب پس دیگه اون سازگاری با اون نداره، ولی شکل داره خودش. من میخوام به شما عرض بکنم اتفاقا من کسانی هستم که نسبت به فرهنگ کشورمون خیلی خوشبینم، و میخوام عرض بکنم که اصلا مقوله فرهنگ اینجوری نیستش که 4 نفر بتونن اونو بسازن، از درون مردم میجوشه. ما اگر چند سال پیش فرهنگو در چیزای دیگه میدیدیم، امروز باید فرهنگو تو سینما ببینیم.
بله
درست شد. ما جزو کشورهایی هستیم که بهترین سینماگران کشور ما داره، ما ضعیف نیستیم تو این زمینه، بهترین فیلم سازان رو داریم تو کشورمون، خیلی قدر و قوی. اینو که دارم میگم نه از روی این که مثلا یه آدمی هستم که اطلاعات کمی دارم، با توجه این که مدت تو دانشگاه هنر بودم، چند سال در اونجا نهاد رهبری در دانشگاه هنر در اونجا بودم. بله. و سابقه سینما اینا رو دیدم، دارم عرض میکنم که بله. ما الان تو دنیا جزو کشورهای عقب افتاده نسبت به مسئله سینما نیستیم و سینماگران ما که به عنوان بخشی از فرهنگ سازان ما هستن و دارن قدر کار میکنن، بخشیشون هم پنهانن در شهرستان ها، در مراکز استان خیلی دوردست، دارن کارهای خیلی قوی قدر میکنن. شما فقط به مقوله خوانندگی در کشور ما نگاه کنید، یه وقتی تعداد خواننده های معروف ما رو میخواستید بنویسید به تعداد چند عدد نمیشد، ولی الان شما ببینید به صورت واقع نگرانه نگاه کنیم، ببینیم که اصلا این هنر، این بخشی از فرهنگ ما خیلی رشد یافته، آدم های زیادی تو این صحنه اومدن و انقدر تعدادشون زیاد هستش که اینجاست که مردم بخوان. وقت تصانیف گذشته ما رو ببینید با تصانیف امروز ما، یه وقتی سر اینم پیش قندک رو نمیدنم پیش شو این حرفا بوده، الان برید ببینید اوج این تصانیف درباره چیه.
درست.
یعنی من میخوام میگم که انقدر این پیشرفت عظیم هست که حتی متن سروده های قبلی رو بیارید با متن سروده های فعلی. البته الان هم آدم هایی هستن که متن های سخیف میخونن، این هم هست.
ده.
ولی کلیتش رو ببینید، ببینید این قابل دفاعه. یا ما در زمینه بخش از فرهنگ ما نقاشیه، بله نقاشی های قبلی ما رو ببینید، نقاشی های فعلی ما رو ببینید. ما الان در زمینه مینیاتور در خیلی زمینه ها خیلی پیشرفت کردیم، خیلی آدم های بزرگی اومدن تو این صحنه. تو زمینه بالاخره همین فرشی که زیر پای ماست بخشی از فرهنگ ماست که بسیار از مردم دنیا این فرش رو ندارن. یعنی ما روی فرهنگ ما اینه که ما روی گل و بوته نشستیم داریم زندگی میکنیم، مردم ما رو فرش میشنن با این نقش و نگارهای متنوعی که در فرهنگ ما هست. این قابل دریافته که امروزه همین رم رشد کرده، پیشرفت کرده. من حالا میخوام میگم که اون نگاه منفی نسبت به فرهنگو نمیخواستم خیلی بهش بپردازم.
اما نکته اینجاست، آیا این شاخص های توسعه فرهنگی که یکیش سینما هست، یکیش موسیقیه، یکیش تئاتره، یکیش ورزشه، مسائل مختلفی از نقاشی شما شروع میکنید، هنرهای تجسمی هست، آیا تمام اینها لحاظ میشه در اطلس فرهنگی ما یا نه؟
همین من نکته ای که میخوام اشاره بکنم اینه که چرا مثلا ورزش بخشی از فرهنگ ماست؟
بله.
امروزه بچهای والیبالیست ما همه الان دارن بازی میکنن دیگه.
بله.
ما در سطح پایینی در جهان قرار نداریم. قبوله؟
بله.
پیشرفته این بله.
خیلی پیشرفته این دیگه. بله. بالاخره جزو کشورهای پیشرفته در این حداقل در مثلا والیبال هستیم.
بله.
خب این بخشی از فرهنگ ما رو اوج رشد پیدا کرده توی زمینه های خاصی.
بله.
چه اگر ما مطمئن باشید، اگر ما در هر زمینه های این زمینه های ورزش می‌بینید استان های ما خیلی توشون نیروهای قدر و قوی هستن که اصلا شناخته نمیشن.
بله.
اصلا استعدادشون به روز نمیشه. یعنی ما اگر حتی تو همون ورزش هم بخوایم کار بکنیم تو استان هامون آدم های خیلی قوی و قدری داریم که اصلا نمیان به اون آخرش به اون اوج تیم ملی ما برسن و شما همتون این اطلاعاتو میدونید که دارید.
بله.
بخشی از اینا مال اینه که ما تو زمینه‌های مختلف اولا اینا رو گویا جزء فرهنگ نمیدونن. گفتم مشکل من اینه که وقتی کلمه فرهنگ به کار میره میریم روی گذشته خیلی هم پایین و سطحی.
بله.
در حالی که تو دنیا ما خیلی از جاهای دنیا الان جوانای ما حرف برای گفتن دارن تو کشور خودمون، علارغم وضعیت اقتصادی که الان بر کشور ما هست. میدونید وقتی یه وضعیت اقتصادی تضعیف میشه فرهنگ با اون تضعیف میشه.
بله.
ببین وقتی که به اصطلاح
فرهنگ امر پویا هست.
بله. وقتی مثلا یه جای قحطی میاد خب مردم دست به خیلی کارهای ناشایست میزنن و میاد توی سطوح اون کار ناشایست.
تشکر میکنم جناب رحمانی. من در واقع به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، میخوام یه جنبندی مشخصی داشته باشیم از بحث امروزمون. جناب آقای بیرجندی، همونطور که آقای رحمانی هم اشاره فرمودن، ما شاخص‌های توسعه فرهنگی رو باید مد نظر قرار بدیم، نگاهمون محدود به یک چند عنصر نباشه. وقتی هم صحبت از فرهنگ می‌کنیم، تولید و مصرف فرهنگ توامانه. خب درسته، ما در جاهایی داریم، ما میگیم در سینما تولید داریم و کارهای خوبی داریم انجام میدیم، هرچند کفایت نمی‌کنه و سطح انتظارات قطعا بیشتر هست، اما در چند شهرستان هستش که ما حتی سینما نداریم. خب اینجا مصرف فرهنگی مشکل پیدا میکنه، باید یک مصرفی باشه که ذائقه مخاطب ارتقا پیدا بکنه و در واقع ما بتونیم تولید فرهنگی رو هم اشاره بدیم. در خصوص این در واقع پیوسته نبودن مسائل مختلف از جنبه های تصویری و تصوری، مطالعات و پژوهش، سیاست گذاری و مدیریت در صحنه عمل که باید در واقع ما اونو به صورت ملموس مشاهده بکنیم، اینها واقعا با همدیگه یک ارتباط ارگانیک ندارن. شما چطوری اینو برآورد میکنید؟
احساس میکنم که نداشتن برنامه میتونه خب قطعا ما رو هم عقب بندازه و هم این که پیشرفت هم برای خودمون نداشته باشیم. شما برای هر کاری، حتی همین اطلس فرهنگی، هر کاری که شما میخواید انجام بدید، هر برنامه‌ای که دارید، در حد حرف اگر نباشه، روی کاغذ وقتی که میاد، باید الان چون برنامه اسمش مهندسیه، بنده میخوام خیلی مهندسی هم عرض بکنم، شما باید یه هدف گذاری براش داشته باشید، برای هدف گذاریتون زمان بندی داشته باشید، برای اون هدف گذاریتون باید برنامه ریزی داشته باشید. اگر این که ما میگیم میخوایم یه اطلس درست بکنیم، خب این اطلس چه چیزایی نیاز داره؟ پیش نیاز این اطلس فرهنگی درست کردن چیا میتونه باشه؟ نداشتن برنامه، نداشتن هدف، نداشتن برنامه ریزی قطعا شما رو هیچ وقت به پیش رفت.
حالا چون فلان استان اومده اطلس آماده کرده، منم برم اطلس آماده کنم؟
نه، این قشنگ نیست.
اساس نیاز من است.
اگر این برنامه کلی باشه، قطعا همه استان ها موظف خواهند بودش که این اطلس رو تهیه کنن.
البته باید برای خودشون صورت بگیرن.
قطعا همینطور عرض میکنم. برنامه ریزی کلی اگر باشه و اونم با یک مهندسی واقعی اگر انجام بشه، قطعا پیشرفت همیشه توش صورت میگیره.
من اجازه میخوام یه اشاره‌ای بکنم به یک مسئله بسیار مهم.
صحبت پایانی در واقع جناب.
ما در رسانه ملی الان هستیم. بله. و شما میدونید که این رسانه که الان ما توی بخش کوچکی از اون هستیم، این رسانه با همه گستردگیش چقدر رسانه مؤدبیه. ما در دنیا رسانه‌ای به مؤدب بودن رسانه جمهوری اسلامی خودمون نداریم.
ممنون است.
من بعد از اینا رو خبر دارم. یعنی تو رادیوشون که میخواد بشینه، گاهی اوقات نمیتونه، حتی حرفای میزنه که نمیتونه برای بچه خودش دقایقی تو صورت بچه خودش نگاه بکنه.
شاکله فرهنگی ما در واقع افتضاح میکنه.
ولی رسانه کشوری ما الان رسانه‌مون با این گستردگی،
بله،
از شبکه‌های مختلف رادیو، تلویزیون و همه اینها، شما ببینید این افتخار یک فرهنگ برای کشور ما که تونسته از اون مصادر فرهنگی خودش به یک رشد یافتگی برسه که بدون ابتذال داره حرف‌های مهمی رو برای جامعه خودش مطرح میکنه و لازم نمیبینه که وارد اون عرصه‌های مبتذل هم بشه. و این به نظر من یکی از اون بخشایی که ما باید تو اطلس فرهنگی اون خیلی بهش توجه کنیم.
بله.
تو استانهامون، صدا و سیمای استانها رو فرهنگ مردم استانها تأثیر بسیار بسزایی دارن و متقابلا هم باید صدا و سیما در اونجا به اطلس فرهنگی استان توجه بکنه و هم اون اطلس فرهنگی آینده استان رو بسازه، یعنی رو به رشد و فرهنگ.
تشکر میکنم از مهمانان ارجمند برنامه، جناب آقای رحمانی استاد محترم حضور دانشگاه و جناب آقای بیرجندی پژوهشگر فرهنگی و فعال اجتماعی. امروز این توفیق رو داشتیم که به موضوع اطلس فرهنگی در راستای مهندسی فرهنگ بپردازیم. امیدوارم که برای شما شنوندگان ارجمند برآورده و نتایج ارزشمندی رو داشته باشه. من سید تقی کمالی همراه با همکاران محترم شما رو تا برنامه دیگر به خدای صبح‌ها می‌سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خانش هزار بارگی کتاب.